أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باید نگاه کوتاهی بکنیم به فضائل عظیم القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا سلام الله علیها نه تنها برای همه انسانها اسوه بودند و الگو و شاخص در ارزش‌ها، بلکه امام زمان علیه السلام که حجت دوازدهمند، امام معصومند و رهبر همه انسان‌ها و حاکمیت و مدیریت تمام جهان را به عهده خواهند گرفت. امام زمان علیه السلام می‌فرماید: ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه. برای من امام زمان فاطمه زهرا اسوه نیکوست. ببینید چقدر فاطمه زهرا سلام الله علیها به اوج ارزش ها رسیده اند و دست پیدا کرده اند که حتی برای امام زمان علیه السلام نیز اسوه اند. من فهرست بعضی از این ارزش ها را به محضر شریفتون ارائه میکنم. یکی از ارزش‌های جهان پذیر ارزش بلاغت و سخنوری است. این که کسی بتواند آرمان‌های خودش را، نیازهای خودش را، نقدها و انتقادات خودش را، احساسات خودش را، دستیافت‌های عقلی و علمی خودش را عالی بیان بکنه، خواص و عوام بفهمند و تأثیر در تاریخ و در مخاطبان ایجاد کنه، یکی از ارزش‌های جهان پذیره. این ارزش بلاغت تو قرآن مورد توجه قرار گرفته. خدای متعال می‌فرماید: نون و القلم و ما یسطرون. قسم میخوره قرآن کریم به قلم و اون چه قلم مینویسه. قرآن کریم میفرماید: علمه البیان. خداست که به انسان قدرت بیان داد که انسان بتواند آرمانهایش را، آرزوهایش را، دستیافهایش را به دیگران بگوید و به تاریخ بسپرد و جاودانه بکنه. در میان انسان‌ها گاه گاه انسان‌های سخنوری پیدا می‌شدند که تاریخ را به شگفتی می‌نشاندند، مثل امیرالمومنین علی علیه السلام. علی علیه السلام بدون تردید بعد از پیغمبر اکرم که فرمودند انا افصح من نطق بالضاد، پیغمبر فرمودند من فصیح‌ترین عرب هستم که تا کنون به زبان عربی سخن گفته است. بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین علی علیه السلام این شاخصی بزرگ سخنوری را داشتند. اون چنان سخنشون تأثیر آفرین بود که وقتی حمام با هی دو چشمه، یعنی کسی که همت فراوان دارد، اسم مردی بود، مردی نامش حمام با هی دو چشم بود، اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام و گفت سفلی المتقین. یا امیرالمومنین وصف پرهیزکاران و متقین را برای من بیان کنید، یا متقین را برای من وصف کنید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن اتق الله و احسن، ان الله مع المحسنین. تقوا داشته باش و نیکوکاری کن که خدا با پرهیزکاران است. گفت یا امیرالمومنین، این جملات مرا اقناع نمی کنه به تنهایی. من میخوام اونچنان شما آدمهای با تقوا را بر من وصف کنید که گویا دارم اونها را میبینم. امیرالمومنین حدود 100 و چند صفت درباره انسان‌های با تقوا بیان فرمودند. وقتی که این سخنان را شنید که مثلا عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، آدم‌های با تقوا اونهایی هستند که خدا در چشمشون بزرگه، در جانشون بزرگه و هرچه غیر خداست کوچکه. وقتی که این سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام را شنید و شنید، او آخر فریاد کشید و مرد. امیرالمومنین فرمودند هاکذا تفعل المواعظ البالغه به اهلها، سخنان بلیغ اینطوری میکنه با اهلش. ببینید این اوج تأثیر سخنه که در سخنان امیرالمومنین بود. ابن عبدالحدید در زیر یکی از خطبه های امیرالمومنین علی علیه السلام که میرسه، میگه به جان اون که همه اهل ادیان بهش قسم میخورن، یعنی به خدا سوگند، میگه 50 سال این سخن حضرت علی علیه السلام را هی میخونم و هر دفعه که میخونم یه لرزش جدید، یه تأثیر جدید، یه انقلاب جدید در روحم ایجاد میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز از نظر بلاغت و سخنوری یک خطبه‌ای دارن، یعنی یک سخنرانی، وقتی که فدک که پیغمبر اکرم به ایشون بخشیده بودند از دست ایشون گرفته شد و کارگرانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن در اون سرزمین، اون کارگران را بیرون کردند. فاطمه زهرا سلام الله علیها در سخت ترین شرایط روانی، ببینید سخنوران بزرگ جهان هنگامی میتونن خوب سخنرانی کنن که آرامش روحی و روانی داشته باشند، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها در سخت ترین شرایط بحران روانی و عصبی، شوهرشون رو دست بسته به مسجد بردند، به خانهشون حمله کردند، خودشون آسیب دیدند، حالا اومدن تو مسجد سخنرانی میکنند. این سخنرانی در اوج شکوه بلاغیست، در اوج عظمت محتواست و در اوج تأثیر تاریخیست. این سخنرانی که حضرت زهرا سلام الله علیها کردند در مسجد النبی که شاید حدود 30 یا 35 دقیقه طول کشیده باشه، این سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها که درباره توحید هست، درباره نقش نبوت هست، درباره نقش امیرالمومنین هست، درباره فلسفه احکام هست، درباره تحریک انصار به اقامه عدل هست. این سخنرانی علاوه بر این که زیبایی های عظیم بلاغتی داره، اونقدر محتواش عظیمه که یکی از دانشمندان عرب 10 جلد کتاب، 7500 صفحه شرح نوشته بر سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها. عنوان شرحش اینه: وعلم و انی فاطمه. کدوم فیلسوف، کدام پروفسور، کدام دانشمندی تو جهان سخنرانی کرده که برای سخنرانیش 7500 صفحه شرح نوشته شده باشه و تنها این یکی از شرح‌هایی است که برای خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده است. حضرت زهرا سلام الله علیه تو 9 سال که شوهرداری کردن شوهردار نمونه تاریخ بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند لقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان. من وقتی که به فاطمه نگاه میکردم غمها و قصه ها از دلم زدوده میشد. فاطمه زهرا سلام الله علیها غیر از این شاخصه عظیم که یکی از ارزش های جهان پذیر در تاریخ بشره، در ابعاد دیگر در از نظر علمی فاطمه زهرا سلام الله علیها صاحب علم لدنی بودند، صاحب علم خدا داد و الهی بودند. شما میدونید که فاطمه زهرا سلام الله علیها جبرائیل براشون نازل میشد، اون چه جبرائیل بر حضرت زهرا ارائه میکرد حضرت زهرا بر امیرالمومنین میگفتند امیرالمومنین می نوشتن و کتابی شد به نام مصحف فاطمه که در محضر مقدس امام زمان علیه السلام و وقتی که امام زمان ظهور کردن با خودشون چیزهایی می آورن که یکی از اون چیزها مصحف فاطمه است. فاطمه زهرا سلام الله علیها در قلمرو عفت، ببینید عفت غیر حجابه. در دین مقدس اسلام دو تا مقوله مطرح شده، یه مقوله مقوله حجابه، یه مقوله مقوله عفته. حجاب یعنی زنها پوششی داشته باشن که این پوشش رو اسلام معین کرده با خصوصیاتی که داره، ولی ممکنه زنی حجاب داشته باشد ولی عفت نداشته باشه. عفت چیه؟ عفت یه حالت درونی است که اگر کسی این حالت درونی رو داشته باشه جلوه های گوناگونی تو اعضاش داره. اگر کسی عفت داشته باشه نگاهش نیز نگاه کنترل شده است، به همه جا نگاه نمی کنه، به همه چیز نگاه نمی کنه، به تصاویر ناروا نگاه نمی کنه. ممکنه زنی حجاب داشته باشه ولی عفت در نگاه نداشته باشه. اگر زنی یا مردی عفت در نگاه نداشته باشه این بیچاره میشه. بشر ابن مفضل میگه ما یه گروهی بودیم داشتیم میرفتیم بریم مکه، یکی از دوستان به ما گفت که تو این دهکده یه زن بسیار زیبایی هست که مارگزیده ها و عقرب گزیده ها رو درمان میکنه. بشر ابن مفضل میگه رفقای ما گفتن خب خوبه که توطئه‌ای بکنیم، برنامه‌ای بچینیم این زن زیبا رو ببینیم و بعد بریم مکه. ببینید نگاه چی میکنه با انسان. بشر ابن مفضل میگه یکی از دوستان گفت اینطوری که نمیشه بریم در خونش رو بزنیم بگیم ما اومدیم شما رو تماشا کنیم، باید یه برنامه پیش بگیریم. گفت پا منو با یه چوب زخم کنید، پا منو ببندید، زیر بغلا منو بگیرید، وارد روستا بکنید و بگیم ما حاجی هستیم، یعنی داریم میریم بریم مکه، این رفیق ما رو مار گزیده است، لطفاً خانه این زنی که مار گزیده ها رو درمان میکنه به ما نشون بدید. وقتی که نشون دادن به عنوان مار گزیده ما رو ببرید پیشش، هم من نگاهش میکنم سیر نگاهش میکنم هم شما سیر نگاهش کنی. گفتن باشه. یکی رفت و یه چوبی آورد و پایینام یه کمی زخم کرد و بسی ما بردیم تو روستا، گفتیم کیه این که مار گزیده ها را درمان میکنه؟ گفتن یه خانومیه، خونش اونجاست. رفتیم در زدیم دیدیم یه خانوم ماه پیکری اومد و تا که نگاهش به این افتاد یه نگاه به این کرد گفت شما دروغ میگید اینا مار گزیده، اینا مار نگزیده، ولی با اون چوبی که پاشو زخم کردید به اون چوب ادرار مار بوده. من مار گزیده رو میتونم درمان کنم ولی ادرار مار اگر وارد غذا یا بدن کسی بشه من نمیتونم درمان کنم، این تا بعد از نماز مغرب و عشا میمیره. بشر ابن مفضل میگه صبر کردیم، بعد از نماز مغرب و عشا که مرد به خاکش سپردیم و رفتیم مکه. نگاه با نامحرم این طوریه، نابود میکنه ما را. خدا نکنه کسی زائر امام رضا علیه السلام باشه و مواظب نگاهش نباشه. درسی که باید امروز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیریم درس عفته. ببینید یکی از درس ها البته فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خانه پدرشون بودند. شما میدونید که پیغمبر اکرم دو مؤذن داشتن، یه مؤذن بلال حبشی بود که بینا بود و یه مؤذن ابن ام مکتوم بود. ابن ام مکتوم نابینا بود، کور بود. چون کور بود مردم هیچ ملاحظه نمی کردن. یعنی وارد بعض از خانه ها می شد، مردم هیچی ناراحت نمی شدن. زنشون سرش برهنه بود، دختری سرش برهنه بود، می گفتن این نابیناست، نمی بینه که، هیچ مسئله نیست. همینطور سرزده وارد بسیاری از خانه ها می شد، تا یه روز سرزده وارد خانه پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شد. تا که سرزده وارد شد، پیغمبر اکرم دیدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن پشت حجاب قرار گرفتن. پیغمبر فرمودن که فاطمه جان، ابن ام مکتوم نابیناست، او نمیبینه تو را. فاطمه زهرا به پیغمبر اکرم عرض کردن من که او را میبینم، او نابیناست مرا نمیبینه، من که او را میبینم. و هو یشم رائحتی، من بوی خوش دارم، او نابیناست نمیبینه، ولی بوی خوش منو که میشنوه. یکی از جلوه های عفت اینه که زن اجازه ندهد بوی خوشی که استعمال کرده مرد نامحرم بشنوه. شما میدونید عزیزان من، سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه غسل های مستحبی را برشمردند. ده ها غسل مستحبی ما داریم. یک غسل مستحبی غسلی است که زنی برای غیر شوهرش میخواسته بره مدرسه، میخواسته بره اداره، میخواسته بره پاساژ، میخواسته بره خرید کنه تو بازار و برگرده، برای خرید در بازار یا رفتن در مغازه یا رفتن در اداره اتکلان مصرف کرده، بوی خوش مصرف کرده. اسلام میگه این زن وقتی که به خانه برگشت مستحب به غسل کنه. غسل مستحبیه و واجب نیست، غسل برای رفع آلودگی است. کسی که آلوده میشه غسل میکنه. این زن چرا مستحب به غسل کنه؟ چون آلوده شده و دیگران را آلوده کرده، دیگران از بوی خوشش لذت بردند. ببینید دین مقدس اسلام دین عفت در همه قلمروها. میگه وقتی که زن میخواد با نامحرم حرف بزنه، با ناز و کرشمه حرف نزنه، با تواضع حرف نزنه، حرفهای غیر ضروری رو نزنه که دلهای مردان را به گناه بکشونه. دین مقدس اسلام میگه زن وقتی که میخواد راه بره، در زمان قدیم در میان اعراب و شاید بعضی از ملتهای دیگه رسم بوده، زنها هم علنگو تو دستشون میکردند و هم علنگو تو پاهاشون میکردند. علنگویی که تو پاهاشون میکردند اسمش بوده خلخال. وقتی که جلوی شوهرشون راه میرفتن، این علنگوهایی که تو پاهاشون بوده یه آهنگ زیبایی را ایجاد میکرده، شوهرانشون لذت میبردند. قرآن میگه این زنانی که تو پاشون خلخاله وقتی که تو کوچه میان، ولا یضربن برجلهن، طوری گام بر ندارن که صدای این آهنگ خلخال دلهای مردم را به گناه بکشونه. چقدر اسلام مواظبت کرده برای حفظ شدن عفت زنان. ببینید یه مسئله خیلی زیبایی بر شما بگم، اونقدر اسلام به عفت زنان توجه کرده و عفت اجتماعی که میگه اگه خدای نکرده زلزله شد در جایی، یا تا اون و بلا و وبایی پیش آمد، زنان و مردان مردند و شما باید مردان و زنان مرده رو منتقل کنید به قبرستان، مرده زن را با مرده مرد توی تابوت نگذارید. مرده هاشون هم اینطور عفت حفظ بشه. شما فکر نکنید اینا مباحث ارتجاعی است، اینا مترقی ترین مباحث مورد نیاز ماست. عفت را حفظ کردن فاجعه نیست. وقتی که عفت را حفظ نکردن، زنها تو مترو، زنها تو اداره ها با هم گفتند و خندیدند، بنیان خانواده ها فرو پاشید، این فاجعه است. زنی از یکی از شهرهای مذهبی به من زنگ زده، میگه ما تو اداره بودیم با یه همکار مرد، به من میگه که همکار مرد من زن داشت و بچه، منم شوهر داشتم و بچه، تو محیط اداره با هم گفتیم و خندیدیم، عاشق و معشوق یکدیگه شدیم. وقتی که عاشق و معشوق شدیم اون زنش رو طلاق داد، بچه هاشم بیچاره کرد و من هم از شوهرم طلاق گرفتم و بچه هامو بیچاره و آواره کردم. حالا که میخوام با هم ازدواج کنیم، مراجع میگن شما به هم دیگه حرام ابدید، چون هنگامی که زن و شوهر بودید، تو شوهر داشتی و اونم زن داشت، با هم عمل ناروا انجام دادید، تا ابد به هم حرامید. این ننگه، این فاجعه است، این ارتجاعی حرکت کردنه. قرآن کریم میگه که تبرج و خودنمایی، بدن نمایی، برهنگی مال دوران جاهلیت. اصلا سه گروه هستند که عفت ندارن. یک، حیوانات. هیچ حیوانی رو شما ندیدید که شلوار بپوشه، در بین حیوانات عفت مطرح نیست. دو، کودکان. کودکان چون عقل و خردشون تکامل پیدا نکرده، اینا میدونید که یه بچه میره بدون لباس جلوی شما ظاهر میشه. سه، انسان‌های وحشی و به تعبیر قرآن جاهلان و اهل جاهلیتن. اینا حجاب نداشتن. حجاب نشانه عقل، عفت نشانه تدین و تمدن واقعی است، نشانه عقلانیت. ما به چه روزی افتادیم؟ من حیف میاد این را نگم. حاکم بلخ، یعنی فرماندار بلخ، اینا تاریخ ضبط کرده، در زمان بنی عباس به حاکم بلخ گفتن باید اینقدر مالیات از مردم بگیری بر بغداد برفسی. حاکم بلخ مردم را جمع کرد گفت شما باید اینقدر مالیات بدید. گفتن نمیتونیم، خوشسالیه، کشاورزی نداشتیم، درست درآمد نداشتیم، نمیتونیم، بیچاره ایم. گفت باید بدید. خلیفه بغداد گفته باید من از مردم بگیرم. گفت که این حکم الزامیه. اینا شروع کردن گریه کردن که ما بیچاره ایم، ما فقیریم، نمیتونیم مالیات بدیم. زن حاکم بلخ دل سوخت، به حاکم بلخ گفت مردم را رها کن، از اینا مالیات نگیر، من یه پیراهنی دارم سر تا سر طلا و جواهر درش به کار رفته، این پیراهن را به جای مالیات برفسیم بر خلیفه بغداد. پیراهن را فرستادن بر خلیفه بغداد، گفتن مردم بلخ نمیتونستن مالیات بدن، این پیراهن را زن حاکم بلخ فرستاده به جای مالیات، طلا و جواهر بسیار درش به کار رفته. خلیفه بغداد گفت من از زن حاکم بلخ کمتر نیستم، او پیراهنش رو داده، من اصلا مالیات را به مردم بلخ میبخشم، پیراهن را ببرید به زن حاکم بلخ برگردانید. پیراهن را برگردوندن به زن حاکم بلخ. زن حاکم بلخ که یه پیراهن کم نظیر تو تاریخ داشت با این همه طلا و جواهراتی که درش به کار رفته بود، از سربازانی که این پیراهن رو بغداد برده بودند و بازگردانده بودند پرسید که این پیراهن را خلیفه بغداد از صندوق در آورد ببینه یا در نیورد؟ گفت در آورد. او دید، وزرا دیدن، همه ندما دیدن. زن حاکم بلخ، زنها روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گوش کنید، زن حاکم بلخ گفت پیراهنی که چشم نامحرم بهش افتاده من دیگه نمی پوشم. گفتن پس چی کارش کنی؟ گفت این طلا و جواهرشو در بیارید برفوشید، یه مسجد بسازید. مسجد جامع شهر بلخ مسجدی است که از پول همون طلا و جواهر ساختن. ببینید یک، این درس از درس‌های زندگی ساز تاریخ ماست، درس عفت از زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها. من این رو بگم و دیگه مقدمه ذکر مصیبتم باشه. وقتی که پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اومدن تقسیم کار کردن، فرمودند کارهای خانه با درون خانه با فاطمه زهرا و کارهای بیرون خانه با امیرالمومنین، فاطمه زهرا فرمودند هیچ چیزی مثل این مرا شاد نکرد که مسئولیت برون خانه‌ای پیغمبر اکرم به من ندادند. حالا این فاطمه زهرا عزیزان من با اون همه عظمتی که در قلمروهای مختلف داشتن اونقدر لاغر شده بودن که میخواستن حضرت را به خاک بسپارن. تو روایت هست سارت کشبه، یعنی فاطمه زهرا از شدت غم و غصه مثل یه سایه شده بودن. یکی از عزیزان گفته خیلی زیبا، میگه حمله کردن به در خانه فاطمه زهرا. حمله به در خانه فاطمه زهرا مثل یه جنگ تمام عیار بود. یعنی چه؟ تو جنگ تمام عیار سه چیز وجود داره: اسیر، شهید، مجروح. میگه حمله کردن به در خانه فاطمه زهرا، یه اسیر وجود داشت. اسیر کی بود؟ امیرالمومنین که دستشون را بستن جلوی زینب و ام کلثوم، جلوی حسن و حسین، امیرالمومنین را دست بسته به مسجد بردن. این اسیر این جنگ بود. یه مجروح هم داشت. مجروحش کی بود؟ فاطمه زهرا، که دیگه به طوری مجروح شد که دختر 18 ساله یا امام رضا، زن 18 ساله کجای عالم، وقتی میخواست بلند بشه دست به دیوار میگرفت که مادرتون دست به دیوار. یه شهید هم داشت، شهید محسن فاطمه زهرا بود. من میخوام امروز این را بگم، این سخن این شخص را کاملش کنم. یا امام رضا، این شخص گفت تو این جنگ یه مجروح بود، یه شهید، یه اسیر. من میخوام بگم تو این جنگ دو تا شهید بود، نه فقط محسن شهید شد، مادر سادات نیز به شهادت رسید. چقدر غمبار بود عزیزان من. امیرالمومنین علی علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها را غسل دادند. توی مسجد گوهرشاد یه عالم بزرگی، سالهای سال، یه مجتهد عظیم القدری به نام ملا علی اکبر نهاوندی نماز میخوندن، مجتهد بودن. حیف اسمشون رو من امروز نیارم. ایشون چند تا کتاب دارن، یه کتابشون گلشن اکبریه. تو گلشن 66 ایشون مینویسن، نمونه میارن کسانی که بعد از شهادت یا بعد از مردن حرکت فیزیکی کردند. یکی از نمونه ها که بعد از مردن حرکت انجام داده اند حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. امیرالمؤمنین میگن، این علامه مجلسی نقل کردند، علامه مجلسی میگن حضرت علی علیه السلام فرمودن من زهرا رو غسل دادم، کفن کردم، به حسن و حسین و بچه ها گفتم حلو متزودو منم بکن، بیاد با مادرتون خداحافظی کنید، این دیگه آخرین دیداره. حسن جان، حسین جان، زینب، دیگه مادرتون نخواهید دید. حسن و حسین اومدن خودشون رو آغوش مادر انداختن. اینا امیرالمومنین میفرمایند، علامه مجلسی نقل فرموده، میگه امیرالمومنین فرمودن دیدم وقتی که حسن و حسین اومدن تو آغوش مادرشون، حضرت زهرا حنت و عنت، زهرا ناله کرد، دست رو از کفن بیرون آورد، حسن و حسین رو در آغوش گرفت. صحنه سوزناکی بود. من یه وقت شنیدم اینا حضرت علی می فرماین یه منادی آسمانی صدا در داد، یا ابوالحسن ادفعهما عنها فانهما لقد ابکیا ملائکه السما. امیرالمومنین حسن و حسین رو از آغوش مادرشون جدا کن، به خدا قسم فرشتگان آسمان را به گریه در آورده.